أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جمله معروفی رو از امام حسین علیه السلام هم زیاد شنیدیم هم زیاد خوندیم. حضرت فرمودن که من برای فتنه انگیزی و فسادجویی و خوشگذرونی خارج نشدم، خروج من فقط به خاطر اصلاح در امت جدم بود و من خواستم به سیره جدم پیغمبر و پدرم امیرالمومنین عمل بکنم. انما خرجت و اطلب الصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و علی ابن ابی طالب. من خروج کردم که به سیره جدم پیغمبر عمل کنم. این جمله خیلی جمله استراتژیکیه، خیلی جمله مهمیه و نقشه راه رو به ما نشون میده که حرکت ابو عبدالله که طبق نقل مرحوم ابن شهر آشوب سوم شعبان، شب سوم شعبان امام حسین علیه السلام خروج کردند، مثل امشبی که شب میلادشون هم هست، خروج حضرت از مکه به سمت از مدینه به سمت مکه امشب شبونه هم بود که حضرت خروج کردند و شروع نهضت حسینی و ماجرای کربلا در واقع از امشبه که هم میلاد امام حسین هم آغاز این نهضت. پس اون چه که برای حضرت مهم بود اصلاح و زنده کردن امت پیغمبر بود و عمل به سیره پیغمبر. این کدوم سیره پیغمبر بود که امام حسین میخواستن بهش عمل کنن؟ همه ی سیره پیغمبر؟ خب بله، طبعا هر آنچه که از پیغمبر به عنوان سیره شناخته میشه مد نظر امام حسین علیه السلام بوده، ولی نکته اینه که اسمی از برادرشون امام مجتبی نمیارن اینجا. طبعا باید اسم از ایشون هم میآوردن. من میخوام به سیره جدم پیغمبر، پدرم امیرالمومنین و برادرم امام حسن عمل کنم. فقط به پیغمبر و امیرالمومنین بسنده میکنن. به نظر میرسه یه وجه ویژه‌ای در سیره پیغمبر و امیرالمومنین مد نظرشون بوده، اون کار ویژه‌ای که پیغمبر و امیرالمومنین داشتن که حتی سایر انبیا هم نداشتن و حتی سایر معصومین هم ندارن، کار مختص و ویژه‌ای که به عهده پیغمبر اکرم بوده، رسالت ایشون بر این اساس بوده و امام حسین میخوان اون جهت رو تکمیل کنن، اون مسیر رو ادامه بدن. خیلی معطلتون نکنه. کار ویژه پیغمبر اکرم چی بوده؟ نقطه به قول علما و به قول منطقیون و فلاسفه نقطه مائزه کار کجاست؟ کجاست نقطه تفاوت کار پیغمبر با کار سایر انبیا؟ پیغمبر اومدن چه مزیت نسبی داشته باشن نسبت به سایر انبیا قبل از خودشون؟ صرفاً دعوت به توحیده؟ خب البته همه انبیا کارشون همینه، هر پیغمبری رو که خدای متعال فرستاد برای این بود که با یک شعار ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، قرآن فهمود هر پیغمبری که فرستادیم حرفشون همین بود. ولی انبیا بعضن به فراخور استعدادهای خودشون، به فراخور استعدادهای زمانه، به فراخور شرایط، به فراخور مساله، یه کارهای ویژه‌ای داشتن، یه اقدامات ویژه‌ای انجام دادن که شاید اون یکی پیغمبر اصلا ازش توقع نمی‌رفت یا تکلیفی نسبت بهش نداشت. حالا پیغمبر اکرم آخرین پیغمبر هم هست، خاتم النبیینه. او دیگه یه چیز ویژه‌ای داره که اصلا سنگ بنای کار انبیا رو او تموم میکنه، ختمه. خاتم که میگن انگشترها رو قدیم باهاش مهر میزدن، یعنی هم انگشتر بود، اسم هر کسی رو انگشترش مینوشتن، مهر نامه رو آخر با همون انگشتر میزدن، لذا به این انگشتر میگفتن خاتم. ختم نامه ها با او بود. حالا ختم دعوت انبیا رو پیغمبر یه مهری قراره بزنه که بشه خاتم النبیین. اون مهره چیه؟ اون کار ویژه پیغمبر چیه؟ مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در جلد 4 المیزان ذیل آیه آخر سوره مبارکه آل عمران بحث بسیار فوق‌العاده‌ای می‌کنن و می‌فرمایند یک کار ویژه بود که این رو فقط پیغمبر ما انجام داد و انبیاء سابق اصلاً حرفی از این نزدن و خدا فقط اینو از پیغمبر ما می‌خواست. اونم عبودیت اجتماعی بود. و اعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا. کار پیغمبر این بود که همه رو با هم متصل کنه به حبل الله. جامعه بر مبنای توحید بسازه، عبودیت جمعی. این کار پیغمبر اکرم بود. انبیاء سابق این رو نداشتن، جز آرمانشون هم حتی نبود، چون زمینه براش فراهم نبود. اینی که ابو عبدالله الحسین فرمود من میخوام به سیره جدم عمل کنم، من میخوام اصلاح کنم امت جدم رو، در واقع بخش اصلی کار همینجاست. اومد برای اصلاح چی؟ چی آسیب خورده بود؟ فقط بحث بخور بخورها و مفاسد اقتصادی بود؟ فقط بحث، خب مفاسد اقتصادی مگه تو دوره حکومت امیرالمومنین نبود؟ تو حکومت امیرالمومنین بخور بخور نمی کردن؟ اختلاس دوران امیرالمومنین نبود؟ اصلا قرار امیرالمومنین بیاد علیه اختلاس؟ او که تو حکومت خودش هم اختلاس شد، علیه اختلاس، یعنی اختلاس اصلا رخ ندهد یا رخ دهد برخورد شود. خب طبعا بله، امیرالمومنین میان برای اینکه اختلاس نشه، یعنی اگه اختلاس رخ داد برخورد کنن باهاش. ولی گاهی هم یه مفاسدی در حکومت امیرالمومنین پیش میومد، حضرت برخورد نمیکردن. به شریح قاضی فرمود تو سنت بالا رفته، پیر شدی، مشاعرت ضعیف شده، خرف شدی، پسرت هم اختلاس کرده، ولی مصلحت نیست برات دارم. رئیس قوه قضا بود دیگه، شریح قاضی. مصلحت نیست برات دارم، نمیتونم، باید تحملت کنم، فلان باید باشی. گاهی توقع رو از حکومت، سطح توقع رو میارن پایین. گاهی هم اشتباهه، نه اینکه توقع رو میارن بالا، میارن پایین. اشتباه نکنیم، فکر نکنیم که اگه اومدن گفتن حکومت فقط کارش اینه که فساد اقتصادی رو باش برخورد کنه، این داره توقع رو، توقع مردم از حکومت میبره بالا. نه، توقع مردم داره از حکومت میاره پایین. کار حکومت بیش از این حرفاست. بله باید برخورد کنه با مفاسد اقتصادی، در اون شکی نیست. حکومت لیبرال هم باشه باید برخورد کنه، که برخوردم میکنه، ولی کار چیز دیگه است. پیغمبر نیومده برای اینکه با مفاسد اقتصادی برخورد کنه. امیرالمومنین همه کارش برخورد با مفاسد اقتصادی نیست، فقط برخورد با بخور بخور نیست، فقط حقوق نجومی رو کم کردن و از تو شکم اینا در آوردن نیست، فقط تامین امنیت نیست. همین هم گاهی اشتباه میشه، فکر می‌کنیم که خب امیرالمومنین حکومت میکرد برای اینکه امنیت تامین بشه، دختر یهودی رو از پاش خلخال بیرون نکشن. بله اینم یه بخشی از کاره، ولی یه چیزی بالاتر از این حرف هست، اونم عبودیت جمعی. ابو عبدالله الحسین قیام کرد، اصل کار او برای این بود. اصل فسادی که جامعه بهش مبتلا شده بود این بود که از آرمان عبودیت جمعی اعراض کرده بود، کوتاه اومده بود، رها کرده بود، دیگه براش اهمیتی نداشت. اعتصام به حبل الله جمیعا، دیگه نمیخواست، دیگه دنبال این چیزا نبود. اینجا اون دوگانه هایی که درست میکنن که حضرت برای حکومت قیام کرد یا برای شهادت، اینا اصلا جمع میشه؟ هیچ کدوم. امام حسین نه برای قیام، نه برای حکومت قیام کرد، نه برای شهادت. اصلا کارو یه هدف بالاتر بود که این هر دوتا وسیله بود برای رسیدن به او. او دنبال عبودیت جمعی بود. این عبودیت جمعی یا با حکومت او محقق میشد یا با شهادت او، ولی در هر صورت محقق میشد و محقق شد. خروجی که او کرد به نتیجه رسید. یه دفعه میکنه حضرت خروج کرد با یه انگیزه، به نتیجه نرسید. تو شام طبق نقل مرحوم سید ابن طاووس، اون شامی اومد به امام سجاد علیه السلام عرض کرد که لمن القلب، این جنگی که رفتید و ماجرای کربلا و اینها، کی پیروز شد؟ خیلی سوال قشنگی، خیلی روایت غریبیه، روایت مهمیه. گفت آخرش کی برد؟ امام سجاد فهمیدن که الان چند دقیقه دیگه اذان میشه، صدای اذان بلند میشه، میفهمی کی برد. صدای اذان که اومد میفهمی کی برد. ما رفتیم اذان رو نگه داریم، خیلی توش حرفه، اذان رو نگه داشتیم. حالا همون این بیشتر صحبت میکنیم که امام حسین اذان رو نگه داشت یعنی چی. اصلا اینی که ما تعبیر میکنیم از امام حسین به ابا عبدالله یعنی چی؟ کنیه امام حسین ابا عبدالله. چرا بهش میگن ابا عبدالله؟ خب یه ظاهری داره این کنیه ها، یه ظاهری داره. ظاهرش اینه که یه پدری یه پسری داره به اسم پسرش میخونن. اومد خدمت امام رضا علیه السلام، این روایت رو حضرت استاد آیت الله جوادی آملی میخوندن و از استادشون مرحوم شیخ محمد تقی آملی نکته قشنگی در تتمه این روایت میفهمونن که عرض میکنه. میفهمونن که سوال کرد از امام رضا آقا چرا به رسول الله میگن ابوالقاسم؟ حضرت فهمونن که پیغمبر یه پسری داشتن به اسم قاسم، از این باب بود که به پیغمبر میگفتن ابوالقاسم. این قانه نشد، گفت زدنی ابن رسول الله. نه به ما بیشتر بود، چون میومدن بعضی ها میومدن داره اینایی که شاگرده اصلی امام صادق علیه السلام بودن، گاهی میشستن میگفتن ببینیم حضرت به این چی میخواد. یکی که تازه از راه رسیده بود میومد سوال کنه، اینا در میشستن میگفتن ببینیم حضرت چی میخواد به این بگه. سطح طرف رو از جوابی که حضرت میدادن میفهمیدن. بعد میومد، گاهی میشد یه کسی میومد، اینا دم در وایساده بودن بیرون که میومد بره ازش میپرسن که چی پرسیدی، میگفت فلان مسئله، میگفتن چی جواب گرفتی؟ جوابو که میگفت اینا به هم نگاه میکردن میخندیدن، میگفتن اوتی هم انجلاب نوره، حضرت از ته کاسه نوره یه چیزی به این دادن، به هم میخندیدن، میگفتن ته کاسه نوره حضرت یه چیزی دادن. معلوم سطح طرف فهمیده میشد. این اصرار کرد، گفت زد نیاب رسول الله. حضرت فهمونن که حالا که اصرار میکنی اینو برات میگم، چرا به پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ قاسم از قسیم میاد، قسیم، قسیم کسیه که تقسیم میکنه. امیر المومنین قسیم الجنت و النار، اوست که تقسیم میکنه بهشتی ها و جهنمی ها. چون امیر المومنین تربیت شده یه پیغمبر اکرمه و لقب علی علیه السلام قاسمه و تربیت شده پیغمبره، لذا از این جهت به پیغمبر میگن ابوالقاسم. این خیلی به وجد اومد رفت. مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی آملی فرمودن اگه 100 بار دیگه میپرسید حضرت 100 تا عمق دیگه بهش میفرمودن. به همین قد اکتفا کرد. این حالا ته کاسه نوره نگره ولی یکم بالاتر اکتفا کرد. و اون شفاف، اون عمق مسئله که خیلی شفافه دیگه اونجا رو کار نداشت. برسه اون کنه ماجرا که تا اونجا سوال بکنه. نه، از استاد ایتول جواد میفهمدن که کم بود کسی که اینجور طالب باشه و راوی که خیلی، یعنی کسی که بیاد سوال بکنه و خودش آدم عمیقی باشه، کم بوده در کنار اهل بیت سوالهای فنی بکنه. اگه مثل اسد علی آقای قاضی و علامه طباطبایی بودن دور اهل بیت، اصلا روایت ما یه جنس دیگه میشد. سوالایی که میپرسن چیز دیگه میشد. اینا بالاخره عموم بودن، سوالام که میپرسن سوال عمدتا سطحی بود و به همین قد اکتفا کرد. نکته که تو این روایت چیه؟ ابوالقاسم رو نگر دیگه نیوردن روی فرزند، آوردن به تربیت شده. او یه قاسم تربیت کرد. روی این مبنا اگه بخوایم بریم جلو، ابو عبدالله رو اگه ما بخوایم تفسیر بکنیم بعد چی بگیم؟ ظاهرش اینه حضرت یه فرزندی داشتن به اسم عبدالله، گفتن عبدالله رضیع، عبدالله شیرخوار، که برخی هم گفتن عبدالله رضیع غیر از حضرت علی اصغر امام حسین در کربلا دو تا طفل شیرخوره شهید داشتن، یکیش حضرت علی اصغر بود، یکی عبدالله رضیع بود. عبدالله رضیع رو گفتن یک روزه بوده، همون روز به دنیا آمد طبق برخی مقاتل و همون روز به شهادت رسید. روی این باب به امام حسین ابا عبدالله میگن. این وجه ظاهریش. وجه عمیق‌ترش چیه؟ یه لایه بالاتر. وجه عمیق‌ترش رو باید تو زیارت حضرت قمر بنی هاشم پیدا کرد. چی سلام میدیم؟ السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله. حضرت عباس علیه السلام عبد صالحه. اگه او عبد صالحه، کسی که او رو تربیت کرده میشه ابا عبدالله. ابا عبدالله را ابا عبدالله میگوین چون قمر بنی هاشم تربیت میکنه. سطح کار او اینه. حالا پیغمبر فقط یه قاسم تربیت کرد؟ نه، او قاسم ها تربیت میکنه. هر که قاسم شد تربیت شده پیغمبر. حالا هر کی که عبدالله شد تربیت شده ابا عبدالله. جهت حرکت او به چی بود؟ به عبودیت جمعی بود. چی تربیت میکنه؟ عبد. عبد تربیت میکنه. انی عبدالله آتانی الکتاب. عبدالله تو قرآن کیه؟ حضرت مسیح علی نبینا و علیه و علیه السلام. انی عبدالله، عبدالله. عبدالله که شد چیکار میکنه؟ گل بر میداره، تو دست میگیره، قالب درست میکنه، پرنده درست میکنه، میدمه، زنده میشه، این میشه عبدالله. بعد دمود حضرت مسیح فهمون که وجیهن فی دنیا و فی الاخره. کسی که عبدالله شد وجیه میشه. کسی که ابو عبدالله شد چی میشه؟ اگه عبدالله شد وجیه میشه. اگه ابو عبدالله شد وجیه پرور میشه. لذا تو زیارت عاشورا چی خطاب میکنید؟ اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام. با او وجیه بشم. او وجیه پروره، چون عبد پروره وجیه پروره، عبد درست میکنه. کار ابو عبدالله اینه. جامعه چی میخواد؟ عبد میخواد. تعبیری که ابو عبدالله به کار بردن قبل از قیام برای شما بخونم، خیلی این تعبیر تعبیر لطیفیست. میفهمد من یه ویژگی رو کار دارم، کسایی که میخوان با من بیان یه ویژگی باید داشته باشن. این حرکتی که من دارم شروع میکنم، آدم هایی که این ویژگی رو دارن میتونن با من بیان. من کان باذلن فینا مهجته. این هم مرحوم سید در لحوف نقل کرده. من کان باذلن فینا مهجته. هر کسی که بذل میکنه مهجهش رو، همون بدل مهجته فیک لیستنقض عبادک من حیرت جل من بله من حیرت الجهاله یا حیرت الذلاله. در زیارت اربعین مهجه خودش رو بذل کرد تا بندگان رو از حیرت جهالت و ذلالت نجات بده. میفرماید هر کسی که این مهجر، مهجر اون خون آخری که همه خونها که تخلیه میشه، این خون تو قلبه و قلبو بشکافن، این خون رو در بیارن. یه گوسفند رو وقتی سلاخی میکنن و ذبحش میکنن، خون زیادی از اون میره. مرحله مرحله که او جلو میره و قطعه میشه، آخرین بخشی که داره به قلب او میرسه. قلب او رو که میشکافن، اون خون آخری که تو قلبشه، اونو میگن مهجه. و اون کسی که اینو حاضره بده، من کان باذلن فینا مهجته، مهجه حاضر بده، نه دم بده. خونو که خیلی ها میدن، مهجه بده. کسی مهجه حاضره بده و موتنن علی لقاء الله. موتن، توتین علی لقاء الله یعنی چی؟ کسی که میخواد به وطن برگرده. فلیرحل معنا، این با من راه بیفته بیاد بریم. وطن کجاست؟ ملاقات خدا. هر کی ادراک داره از این وطن و قصد بازگشت به وطن داره، او با من بیاد. کی ادراکی از این وطن داره؟ عباد الله، عبد. او که ادراک داره، یه خلوص خیلی بالایی میخواد دیگه، یه معرفت خیلی بالایی میخواد، ادراک خیلی بالایی میخواد. ابو عبدالله نهضتش رو با کیا پیش میبره؟ با اون کسایی که توطین بر لقاء خدا داشته باشن، اونجا بخوان برن. لذا شرط اصلی آباد شدن یک جامعه حول ولایت عبودیت. ولی الله تو چه جامعه ای اثر گذاره؟ چه فرهنگی ولی الله رو حاکم میکنه و حاکم نگه میداره؟ فرهنگ عبودیت. نکته خیلی دقیقیه. اگر عبودیت فرهنگ بود، گفتمان رایج بود، اینجا ولایت ولی الله حفظ میشه. جامعه چی میخواد؟ عبد میخواد. اگه حاکم ولی الله بود، جامعه عبد میخواد. حالا یکم با هم بیشتر گفتگو بکنیم. ما کار فرهنگی اگه خواستیم بکنیم چی کار باید بکنیم؟ رو چه نقطه باید تمرکز کنیم؟ موشک نقطه زنمون رو کجا فعالش کنیم؟ کجا رو براش هدف تعیین کنیم که بزنه؟ طرف مقابل کجا رو میزنه؟ افرأیت من اتخذ الهه هواه. دعوا سر عبودیته. خدای متعالم خیلی قشنگ میفهمد، میفهمد که من مگه از شما قول نگرفتم علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا شیطان، شیطان رو نپرستید. شیطان پرست تو نگاه قرآن فقط اینایی نیستن که گوشواره به گوششون میندازن و صلیب برعکس میندازن و کلیسا آتیش میزنن و اینا رو تو عرف میگن شیطان پرست. قرآن کریم به بالاتر از اینها میگه، به کسی که هوا پرسته، به هوا میدون میده، به اینا میگه شیطان پرست. این فرهنگ، فرهنگ شیطان، فرهنگ عبودیت شیطان. اون وقت ولی شیطان حاکم میشه. تو چه جامعه ای ولی شیطان حاکم میشه؟ تو چه جامعه ای طاغوت حاکم میشه؟ تو جامعه ای که هوا آدم ها رو گرفته. ضد عبودیت هوا دیگه، هوای نفس. هوا کارکردش چیه؟ کارکردش غفلته. عبودیت کارکردش چیه؟ کارکردش ذکره. جامعه احتیاج به چی داره؟ احتیاج به ذکر داره. ذکر خدا، توجه. کاری که ابو عبدالله کرد چی بود؟ جامعه رو چه شکلی نجات داد؟ عبودیت رو پمپاژ کرد با ذکر، با ذکر خدا. شما ببینید ذکر اهل بیت ذکر خداست. در بین اذکاری که برای خدای متعال سراغ دارید، کدوم ذکر مثل اهل بیت فراگیره؟ از بین اهل بیت کدوم ذکر مثل ابو عبدالله فراگیره؟ یه بررسی میدانی روش بکنید. خیلی هم بررسی میدانی نمیخواد. از امام فهم محرم سفر است که اسلام رو زنده نگه داشته است. آمار گرفتن مردم بیشترین وقتی که پای منبر میشینن سخنرانی گوش میدن ماه محرمه، ماه رمضان نیست، دهه اول محرمه. مردم واقعا دینشون، معارف دینشون از محرم دارن. الان هم که الحمدلله پیاده روی 40 اومده، این خودش یه جوشش دیگری است. حسینیه ها، مجالس مربوط به امام حسین، این ذکر ابا عبدالله یه چیز دیگه است. اون علقه عاطفی، اون علقه فطری، اون مظلومیت، اون جلوه های حماسی، مردم دینشون از اینجا دارن. اون ذکر خدا، چون ذکر اونا اهل بیت ذکر الله، ذکر اهل بیت ذکر خداست. ولی بین اهل بیت اونی که ذکرش فراگیره همه با اون معنوسن ابو عبدالله. یه شوخی کرده بودن آتئیستا، شوخی کرد یعنی جدی، خیلی عصبانیت به خرج داده بودن توی این شبکه‌های اجتماعی. چند تا اسکرین‌شات گرفته بودن از چند تا از این کانال‌های پرن که طرف کانالش کانال پرنه. بعد حالا این اسکرین‌شاتی که گرفته بودن فقط در حد این اطلاعیش بود که زده بودن. چندین کانال پرن شب اول محرم زده بودن که حالا اسم کانال اسم فجی زده بودن که به علت مصادف شدن با ایام ماه محرم تا روز عاشورا ما فیلم ناجور نمیذاریم، بعدش دوباره در خدمتتون هستیم، هر کی میخواد بره به درک. حالا چقدر هزینه کرده، زحمت کشیده، 4 تا منبر جمع بکنه، به امام حسین رسید، میگه من اینجا دیگه نمیتونم، دیگه خط قرمزه. ولی شب قدر خیلی هم نه، اصلا این خیالشون نیست، ماه رمضان هم خیلی این خیالشون نیست. یه خط قرمز دیگه یه ابو عبدالله، یه ذکر دیگری است، یه انس دیگری است، یه ارتباط دیگری است. چی تو جامعه نیاز داریم؟ ذکر، ذکر، توجه. اگه قرار باشه یه عنصر فرهنگی کار فرهنگی بکنه، باید چی کار بکنه؟ باید مردم متذکر کنه. حالا این ذکری هم که گفته میشه، نه لزوما ذکر گلدرشتی که یعنی اسم خدا و پیغمبر و یه بنری طراحی بکنه اسم خدا الله بزرگی روش بشه، نه، ذکر خیلی ابعادش ابعاد لطیفی است. گاهی یه نعمتی به آدم تذکر داده میشه، گاهی یه خطری به آدم تذکر داده میشه، اینم ذکره. جبهه مقابل چی کار میکنه؟ فقط غافل میکنه. توی فضای مجازی اینها میبینید دیگه، کارکرد اصلی طیف مقابل اینه که شما رو غافل کنه، فارغ کنه از این مسائل، از اولویت بیارتت کنار. مشغول اولویت که نبودی، مشغول نمازم باشی او برده. لذا قرآن لعن کرده بعضی از مسلین و فویل للمسلین الذین هم ادامش فی صلاتهم یا ان صلاتهم، بفرمایید فی صلاتهم صاحون ان صلاتهم صاحون الذين هم ان. امام صادق فرمود اگه فی صلاتهم میفهمود، یه دن نماز دار، یه دن نمازگزار غیر ملعون پیدا نمیکردید. تو نماز که آدم سهو میکنه، نسبت به نماز ساهی میکنه، نسبت به اولویت نماز. حقیقت نماز کیه؟ ولی الله. انا صلات المؤمن، امیرالمومنین فرمود. آدمی که تو حکومت امیرالمومنین به درد امیرالمومنین میخوره، آدمی که از نماز خیلی لذت میبره و اولویت‌ها رو در کنار نماز میتونه خوب تعریف بکنه، جایگاه‌ها رو خوب میفهمه، اول از همه عبده، مثل قمر بنی هاشم. امام حسین دوتا رکن داره نهضتش، نهضت ابو عبدالله دوتا رکن داره، یه رکن درونی داره، یه رکن بیرونی. یه نفر تو خود ماجرای کربلا رکن بود، یه نفر بعد کربلا رکن بود، که ایام میلادم عجیب این ستا به هم متصل. روز اول که امشب شب میلادشون، خدا ابو عبدالله، فردا قمر بنی هاشم، رکن درونی کربلا، پس فردا امام سجاد، رکن بیرونی کربلا. در کربلا رکن ستون خیمه ابو عبدالله قمر بنی هاشم بود، بعد از کربلا ستون خیمه ابو عبدالله امام سجاد علیه السلام. این دو بزرگوار رو با چه اسمی شما میشناسید؟ امام حضرت قمر بنی هاشم رو عرض کردم عبد صالح، امام سجاد رو زین العابدین، مظهر عبودیتن، عبودیت. کارشون چیه؟ کارکردشون چیه؟ کارکردشون تذکره، متذکر میکنه. اینا خوبه روش بحث بشه، رو قمر بنی هاشم اینو بررسی کنید به عنوان یه نخبه تو جامعه دینی حالا خیلی محدود امام حسین. کار او چیه؟ نقش او کجاست؟ نقش اون وقتیه که وقتی همه گمن، یه امری مشتبه میشه، او میاد وسط متذکر میکنه، کار رو روشن میکنه. حتی گاهی مشتبه شدن گاهی از خود طرف امام حسینه، اینو توجه داشته باشید، خیلی مهمه. گاهی خود امام حسین یه کاری میکنن، فضا مشتبه میشه، این طبیعیه اینا برای کسی که اهل ولایته. رفتار ولی گاهی یه جوریه که ایجاد اشتباه میکنه. اینجا اون نخبه‌ای که در بالاترین سطح عبودیت، بالاترین سطح تذکر و توجه، او باید روشنگری کنه. مثال بارزش کجاست؟ شب عاشورا. ببینین از این بیشتر نمیشه برای آدم فتنه درست بشه. شما پاشدین همه راه، منزل به منزل، امام حسین فرمودن هر کی میخواد، هر کی اهل این ویژگی هست پاشه با ما بیاد بریم، فلیر حل معنا. همه گذاشتن رفتن، محاصره تنگ شده، آب رو بستن، شعله جنگ بالا گرفته، شب شهادت شده، شب عاشورا شده، حضرت فرمودن که من بیعتم رو از شما براشم، پاشید برید. خب امن مشتبه میشه برای آدم، ممکن واقعا آدم تصورش میشه که خب نمیخواد، واقعا یار نمیخواد، پاشیم بریم، کاری به ما نداره. اینجا کی به فریاد میرسه؟ قمر بنی هاشم، اولین کسی که پاشد سخنرانی کرد، سخنرانی قرائی کرد، ما بریم لنبقا بعدک ما پاشیم بریم تو رو رها کنیم که بعد تو باقی بمونیم، بعد بگیم که ترکنا سیدنا ترکنا مولانا، بگیم مولای خودمون رو رها کردیم، سید خودمون رها کردیم. یه سخنرانی قرایی که همه روشن شدن جایگاه چیه. اونجا بود که اصحاب یکی یکی پا شدن و اون سخنرانی های آتشین. این جایگاه نخبه است تو جامعه دینی، تذکر و توجه ایجاد میکنه. حالا هر کسی تو هر گوشه ای میخواد کار بکنه، کارش باید ایجاد توجه و تذکر بشه توی جامعه ای که ولایت مداره. من یه مثال بزنم، مثال سینما، مثال خیلی شفاف واضح. رسانه و سینمای تراز ولایت، چه رسانه و سینمایی؟ رسانه و سینمایی که مردم رو دائما متوجه تکالیفشون کنه، دائما متوجه خطر کنه، دائما متوجه شرایط کنه، با واقعیت، واقعیت، با واقعیت مردم مواجه کنه. عرصه رو همون که هستشون، چون کار شیطان اینه که عرصه رو یه چیز دیگه نشون میده، لو زینن لهم ما فی الارض، فریب میده، چهار تا چیز دیگه رو میبینی، احساس کنی یه چیز دیگه است، یه خبر دیگه ایه، واقعیت رو بهت نشون نمیده، چشم‌بندیه. کار ابلیس اینه، کار حزب شیطان هم همینه، چشم‌بندی میکنه، واقعیت رو فقط میخواد ازت بپوشونه. الان دور و بر ما 1001 واقعیته، خیلیش گفته نمیشه، خیلیش فقط با سینما باید گفته بشه. یکیش همین ماجراهای مربوط به سوریه. به راحتی مثل آب خوردن میان قلب واقعیت میکنن، اونور این همه ما داریم شهید میدیم، زحمت میکشیم، یه دفعه میشن اینجا میگن ما با مذاکره دفع کردیم این امنیتی که اینجا هست، به برکت مذاکره ماست، سایه جنگو برداشتیم، ما رفتیم مذاکره کردیم، سایه جنگو برداشتیم. اینجا بیشتر از تحلیل و نقد قلمی و اینها چی لازمه؟ فیلم لازمه، حالا کنارش مستند لازمه و کنارش بالاتر سینما، یه فیلم که واقعیت رو بگه. اصلا طرف مقابل فقط از واقعیت میترسه، از هیچ چیز دیگه ترس نداره، برایش هم مهم نیست اینو کی میگه. ما گاهی وقتی میخوایم حمایت کنیم از یه آدم، هزار جانبش رو میسنجیم. روش اهل بیت نبوده، کسی تو مدار واقعیت بوده، واقعیت رو بیان میکرده، برای بیان واقعیت هزینه میداده، از او حمایت میکرده. من یه سوالی از شما بکنم، خیلی دیگه برسیم به مثال خیلی شفاف و عینی. این فیلمی که هنوزم روی پرده است، فیلم به وقت شام، که من خودم با افتخار رفتم سینما دیدم، ماه رجب هم رفتم، به نیت اعمال ماه رجب هم رفتم، یعنی با قصد غربت رفتم، خانوادرم بردم، من حتی بچه های کوچیکم بردم، هرچند اینو بچه به لطف خدا بچه ها خوابشون برد، اون صحنه های اصلی که کشت و کشتار بود بچه ها ندیدن. یه همچین فیلمی وقتی که ساخته میشه، من فیلم به وقت شام رو واقعا مصداق ذکر میدونم، واقعا ذکره برای امثال منی که در سوریه نبودن، این ماجرا از نزدیک ندیدن، البته من خیلی خودم خیلی تلاش کردم برم، نذاشتن، هرچی این در اون در زدیم، دم اینو دیدیم، دم اونو دیدیم، نذاشتن، نشد. بعدنم که یه زمینه درست شد بریم، یه مشکلات دیگه از جای دیگه درست شد که نشد بریم، خب از طرف حوزه من درست شد که نتونستیم بریم. برای مثل بنده که تو اون فضا نبودم و ندیدم، حالا نمیگم این عین واقعیت این فیلم، بله قطعا فاصله داره، بالاخره تو هر فیلم یه جنبه های از اغراق هست، اصلا کار هنر همینه، اگه اغراق نباشه که کار هنرمندانه نمیشه. تو تعابیر خود اهل بیت هم شما اغراق میبینید، خطبه های امیرالمومنین رو ببینید، اغراق یکی از صناعات بلاغیه، اغراق میکنه، باید اغراق بشه، ولی یه وقتی از اغراق داره از مسیر واقعیت خارج میکنه چیزی رو، یه وقت نه، اغراق باعث میشه که واقعیت رو بهتر بفهمی. این فیلم از این قسمه، یه تجربه است. فیلم به وقت شام دیدنش یه تجربه است، یعنی شما با خانواده وقتی میری برای یه یک ساعت و نیم، یک ساعت و 50 دقیقه تجربه میکنی زندگی توی سوریه رو، از این جهت خیلی فیلم ممتازیه. شما احساس میکنی یکی از این مردم بیپناهی هستی که حالا تو این هواپیما، حالا ماجرا رو من نمیخوام اسپویل کنم براتون، بگم که فیلم موضوعش چیه، اشاره بکنم فهمیده میشه که ماجرا چیه. حالا توی فیلم اتفاقی که میفته و یه جوری میشه که حالا بالاخره داعش مسلط میشه توی اون هواپیما و اینها. اون صحنه ها واقعا اون ناامنی من میدیدم توی اطرافیانم توی سینما، همه واقعا خودشون تو اون فضا احساس میکردن، از صدای گریه و داد و وحشت و اینها قشنگ این فهمیده میشد. این میشه مصداق ذکر. بعد وقتی این فیلم رو تموم میشه میای بیرون از سینما، اون من یادم اینا که از سینما میبادن، ما قمم دیدیم این فیلم رو، بعد توی این خیابونه به قول قومی ها خیابونه دور شهر بهش میگن، خیابونه دور شهر، از توی سینما که مردم اومدن توی خیابون، حس آرامش. حالا نصف شب هم بود که ما اومدیم بیرون، یعنی سانس آخرش بود، ساعت دو شب بود، اون دو شب خیابونای قم، اون آرامش، امنیت، انگار وسط جنگ مردم ورداشو بودی تو آرامش قم، یه حس عجیبی بود. این مردم این خیابون که رسیده بودن انگار واقعا از اون هواپیما نجات پیدا کردن، رسیدن توی خیابون. خیلی حس شیرینی بود، مزه امنیت رو داشتن میچشیدن. این میشه مصداق ذکر. باید از این فیلم حمایت کرد. حالا به یکی هم میگه حمایت کن، میگه من مثلا با کارگردانش مشکل دارم، فلان موقع اونجور موضع گرفته، فلان موقع فلان فیلمو ساخته. نگاه استراتژیک وقتی نیست اینجور میشه دیگه. جناح مقابل میگرده یه نقطه مشترک پیدا میکنه، گاهی با یه آدم چندین سال درگیر بوده، کلی فحش و فضاحت بهش داده، سر یه سری منافع شخصی یه آدمی با انقلاب مشکل پیدا کرده، داره علیه انقلاب میگه، تا جایی که میشه از این ساپورتش میکنه، حمایتش میکنه. میبینید الان تو عرصه سیاست آدمی که 8 سال همه تیربارا رو به سمتش گرفته بودن، صبح تا شب داشتن میزدنش، همه این کینه و کدورت رو میذارن کنار. آقا شما نبودید 8 سال برای این؟ چه عباراتی رو به کار بردید؟ چه درگیری با این بابا داشتید؟ همه رو گذاشته کنار، میگه الان این آدم داره تو زمین ما بازی میکنه، حرفاش به نفع ماست، ما رو داره تقویت میکنه، باید حواسش داشته باشی، باید حمایتش کنی. بعد حالا یه کارگردانی که خودش بسیجیه، حزب اللهیه، دغدغه داره، کارش کار تمیزیه، حمایتی نمیشه. این واقعا نقطه ضعف بزرگی است که معمولا ما بچهای حزب اللهی بهش مبتلاییم. من نمیدونم واقعا دلیلش چیه تو نمازهای جمعه تبلیغی از این فیلم شنیده نمیشه. ببینید بعضی کارا اصلا کار فقط کار ماست، کار هیچ کی دیگه نیست. حمایت از فیلم خوب کار ماست. ما نباید منتظر صدا و سیما باشیم. صدا و سیما که نمیاد از یه فیلمی حمایت بکنه، او چون پول میگیره تبلیغ فیلم میکنه، نمیتونه بگه که آقا این فیلم بیشتر با اهداف جمهوری اسلامی جو در میاد، من اینو دو برابر تبلیغ میکنم. نمیتونه ناعدالتی داشته باشه. هر فیلمی که هر مقدار پول داده او تبلیغش میکنه، یا از کالایی که بهش پول داده تبلیغ میکنه. حالا من و شما یه کالای ایرانی میشناسیم، این کالای بهتری است، دیگه از اینجا بعد کار من و شماست که بریم تبلیغش کنیم. کار مسجده، کار نماز جمعه است، کار نشریات دانشجویی، رسانه ها و تریبونه هایی که دست ماست، کار ایناست. ما هم کار خودمون انجام نمیدیم. نمازهای جمعه باید مبلغ باشه این فیلم رو. حالا من الان فقط این فیلمو اسم آوردم، فیلم فیلشاه رو فردا دارم ببینم، دارم میرم ببینم، فیلم لاتاری رو پس فردا دارم میرم ببینم. یعنی این فیلم ها رو لااقلش اینه که باید حمایت کرد، لااقلش اینه که باید پول خرج کرد. برای اینکه اینم بگم براتون دیگه، حالا خیلی معطل نکنیم، عزیزمون هم تشریف آوردن، بیشتر معطل نشید. ببینید من احساس میکنم ما روز قیامت یه مؤاخذه این شکلی داریم. چطور میگن طرف ساکت فتنه است توی مواضع سیاسیمون، خیلی حساسی، میگیم این سکوت کرده هیچی نمیگه. ما ساکت فتنه سیاسی داریم، ساکت فتنه فرهنگی هم داریم. یه بابایی پاشده با زحمت تو فضای رسانه و فضای فیلم خصوصا، من میدونم وضعیت چطوره، فیلم سازی خیلی سخته. شما برای یه فیلم حزب الله اصلا نمیتونی بازیگر پیدا کنی. یه بازیگر یه فیلم حزب الله رو بخواد پیدا کنه، باید جواب 500 نفر رو بخواد وقتی بازی کنه یه فیلم حزب الله، باید جواب 500 نفر رو بده، رفقای خودش طردش میکنن. یکی از این فیلمایی که در مورد فتنه ساخته شد، اون بازیگری که تو این فیلم بازی کرده بود، یکی دیگه از کارگردانای مطرح کشور زده بود تو گوشش. نمیدونم اینو خبر دارید یا نه. برای چی رفتی تو این فیلم بازی کردی؟ یکی دیگه کاندید شده بود که تو این فیلم بازی کنه، قلاده‌های طلا، حالا اسم بیارم اشکال نداره، یکی از بازیگرای مطرح اول موافقت کرده بود که تو این فیلم بازی کنه، همه به او زنگ زده بودن میخوای تو فیلم فلانی بازی کنی که در مورد ماجرای 88 دیگه ما با تو همکاری نمیکنیم، رها کرده و گفته من انصراف میدم دیگه نمیام. یه فیلم وقتی بخواد تو سینما ساخته بشه با برند حزب الله گری، کلی مسیر رو به طی بکنه، اون آدم چشمش به اینه که آقا وقتی من اینو ساختم چهار تا حزب الله حمایت میکنه. خاصیتش چیه؟ خاصیتش اینه که وقتی یه فیلم حزب الله ساخته شد با یه موضوع، اول چون چرا یکی از بخشایی که ایجاد واهمه میکنه اینه، میگه ببین با موضوع حزب الله بسازیش کی نمیبینه فیلمتو، فلج میشه، فیلمت فروش نمیکنه. ما چقدر آدم داریم الان که میتونه از این فیلم‌ها حمایت بکنه و نمیکنه؟ به قول خودمون میگیم لااقل جبهه انقلاب 16 میلیون رأی داره، درسته؟ این کفشه دیگه، لااقل اینو داره، فریز کردیم. حالا من نیست برای کی میخوایم و کجا لازمش داریم، این 16 میلیون فعلا فریز کردیم. خب 16 میلیون کجا باید خاصیتشون نشون بده؟ همین تو همین حمایت از این فیلم ها. 16 میلیون اگه بیان به وقت شما ببینن، به وقت شما چقدر فروش میکنه؟ بعد کارگردان بعدی به خاطر پولش هم که شده میاد با همین موضوع، با همین برند میسازه، میگه آقا تو هر فیلمی با این موضوع این گفتمان بسازی 16 میلیون لااقل گیشه داره. چرا فیلم خوب ساخته نمیشه؟ چون من و شما حزب الله نمیریم از این فیلم حمایت کنیم. الان این فیلشا ساخته شده، حمایت نمیکنید دیگه، کارگردانش نمیسازه. رسما از بعضی از این بچه‌ها من شنیدم، نشنیدم، خود ما کار کردیم توی صدا و سیما، برنامه ساختیم، حمایتی نشده، ولش کردیم، گفتم ارزش نداره، هم فوششو بخوری. این همه دنگ و فنگ، با این درگیر، با او درگیر، بی پولی، دعوا، مشکلات فراوان، زحمت، عرق ریختن، آخرام حمایت نشه. بس بس چی؟ آدم یه کار دیگه میکنه. اینا میشه سکوت در فتنه فرهنگی، تو فتنه رسانه‌ای. یه آدمی که داره هزینه میده کار میکنه، حمایت نمیشه ازش. اگر احیانا خدای نکرده کسی هست تو این جلسه، حالا من به خصوص به وقت شام کار ندارم، رو همه این فیلم هایی که با این موضوع این برند ساخته میشه، بچهای دغدغه من، آدمایی که اصل حرف فیلمشونه که آخرش میخوام بگن آفرین به جمهوری اسلامی، تو فیلمش اینو میخواد بگی، ممکن خیلی هم حزب الله نباشه ولی تو فیلمش اینو میخواد بگی، هر کسی که علاقه به جمهوری اسلامی داره بره از این فیلم حمایت کنه، ولو بلیت بخره نره تو سینما بشینه، وقت نداره بلیت بخره نره تو سینما بشینه، بگه یکی من خریدم، روز قیامت این برگه رو دستم میگیرم میگه من از این حمایت کردم. همونجوری که اون پیرزنه مثلا زمان جنگ یه دونه تخم مرغ از زیر مرغش ورمی داشت میآورد، میگه اینو بدین به رزمندا، روز قیامت شهادت بدین من این تخم مرغ هم یه دونه رو داشتم برایشم آوردم. ما از این پیرزنه کمتر نباشیم، ما یه بلیت میتونستیم بخریم، این یه بلیت تقویت جمهوری اسلامی بود، تقویت فرهنگ عبودیت بود، تقویت ذکر بود. متذکر میشه کسی که میشینه با این فیلم، متوجه میشه، متذکر میشه، با واقعیت آشنا میشه. خدا انشالله ما رو اهل تلاش قرار بده. این روایت هم بخونم اگر برسه دستای حاتمی کیا، این از جانب من باشه این روایت تقدیم به ایشون. در روایت پیغمبر اکرم فرمون من بلغ رسالت قازن کمن اعتق رقبتن و لهو ثواب و قزوته. خیلی روایت عجیبیست. کسی که میره تو میدون میجنگه، قاضی با قین و زی زنبور، قزوه که میگن جنگ، قاضی کسی که تو میدون جنگی داره میجنگه، کسی که تو میدون داره میره میجنگه، این رسالت قازن، یا منظور اینه که مثلا وصیت‌نامه‌ای داره که میخواد به خانوادش برسونه، یا یه پیامی داره، یه حرفی برای بقیه داره. پیغمبر فهم کسی که این رساله این قاضی رو برسونه، حالا یا وصیت‌نامه‌شو یا پیامش، یه مدافع، یه جنگجو، یه رزمنده، کسی که پیام او رو منتقل میکنه، ثواب کسی رو داره که اول برده آزاد کرده و ثواب خود خون همین شهید رو داره. این پیغمبر فرمود کسی که پیام شهید رو میرسونه، ثواب خود خون اون شهید رو هم داره. حالا ما چقدر شهید مدافع حرم داشتیم؟ کسی که با یه فیلم پیام اینا رو رسون، به تعداد خود شهدای مدافع حرم ثواب برد. روایت پیغمبر. کار ارزشش بالاست. شمایی هم که حمایت میکنی، شما همونقدر ثواب میبرید. یه چرخه است. خدا انشاءالله به ما کمک کنه، توفیق بده، حمایت کنیم و انشاءالله هممون با وظایفمون آشنا بشیم تو مسیر تحقق اهداف ابو عبدالله حرکت کنیم به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.